بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم این بحثای مربوط به منابع رجالی عرض میکردیم که اون آخرین جلسه بحث تدریس در حقیقت رجال متوسط باشه که از جلسه بعد بریم تمرین بود. یه چند تا نکته بوده، این نکته ها رو من بگم و دیگه تمام شد. یه نکته اینه که توی پیدا کردن اسم راوی تو کتاب اینا سیستم واحدی ندارن. این کتاب های آخری ها مثل موجمه های خویی، تنقیح المقال، قاموس و رجال تستری، اینا به ترتیب حروف الف باه. خب اینا پیدا کردن راحت تره. مثلا شما میخوای برید محمد ابن سنان، برید تو بیم، بعد از میم ه، بعد دوباره میم دال، همینجوری پیدا میکنی، این خوبه، راحته. ولی کتاب های عقبتر از اینا که هستش، اینا دیگه نه، اینا اینجوری نیست، یعنی اینجوری نمیشه راحت مطلب توی اینا پیدا کرد. اینجوری نیست. مثلا خدمت شما عرض شود، مثلا توی اینا میخوام بگم مثلا برقی به ترتیب طبقات اصحاب ائمه است، شما رو حروف الف پای نیست، باید بینید مثلا این راوی مال کدوم امام بوده، مثلا امیرالمومنین، بینید اصحاب امیرالمومنین رو نگاه کنید. تو موجم رجال حدیث طبقه رو نمیخواد بدونید، همون به حروف الف پای دیگه راحت پیدا میشه. ولی مثلا تو برقی باید طبقهش رو از طبقهش تو امام بدونی، این به ترتیب چیز نوشته، از اصحاب ائمه نوشته. فهرست شیخ طوسی اومده برای هر اسمی یه باب گذاشته، مثلا باب ابراهیم، هر کی ابراهیم بوده زیدش نوشته، فهرست اینجوریه، باب محمد اینجوری. بعد خدمت شما عرض شد که اون اسامی معلوم رو رو حرف اول مرتب کرده، مثلا ابراهیم تو الفه، محمد تو میمه، حرف اوله، ولی حرفای بعدی رو دیگه به ترتیب الفا تنظیم نکرده فهرست شیخ. یعنی مثلا اسماعیل ادریس، باب اسماعیل جلوتر از باب ادریسه، دار که رو حروف الف با ادریس باید جوتا باشه، دال زال رز سیرشی. حالا لذا وقتی میخواد پیدا کنید اینه. حالا اینکه این اسما رو چرا اینجوری کرده، به نظر میاد اون اسمایی که پرکاربردتر بوده آورده جلوتر. مثلا اول تو حروف الف با بوده، حرف اول الف باییه، مثلا اول حمزه ها رو نوشته، و تو اونایی که اولشون حمزه است، اسمایی که زیادتر بوده آورده جلو، اسمایی که کمتر بوده آره برده بعد آورده، اینجوری نوشته. خدمت شما ارسال، این هم یه مدل است دیگه که ایشون انجام داده. اون امامی بودن رو هم گفتم که از تو فهرست شیخ طوسی و نجاشی رو که امامیه بیاره، یه جام اگه غیر امامیه بیاره میگه، مثلا همین ابن عقده رو وقتی بیاره اسم ابن عقده رو بیاره، بعد یه عبارتی در آخرش میگه که این زیدی بوده، زیدی بوده، ولی در این حال من به اصطلاح این رو آوردم به خاطر اینکه کتاب‌های زیادی از اون مورد مراجعه شیعه است. یعنی توجیه اینطوری هم کرده. آره مثلا این هم راجع به این عرض شود که فهرست هم اینطوری، حتی فهرست یه شرحی هم برش نوشتن به نام معراج و اهل کمال الی معرفت رجال، مرحوم ماهوزینا می نوشته، ولی این نصف ناقصه، تا حرف سه رو، یعنی الف و ب و ت رو داره دیگه، بعد تموم شده، حرف ها بعدی رو نداره، ولی خب چیز خوبی، همون چند تا حرف رو که داره خوب نوشته. به هر حال این هم راجع مثلا ترتیب فهرست اینجوریه، به ترتیب حروف الف باست که گفتم، این رو این دکترم گفتم. نجاشی هم تقریبا مثل همون فهرسته، یعنی حرف اول الفبا رو داره، حرف اول به ترتیب الفباست، ولی در ترتیب حرفای بعدی دیگه رعایت الفبا رو نکرده. مثلا یه باب میذاره تو سمزه نمو ثابت، هر کی اسمش ثابت، ثابت ابن شرعی، ثابت ابن جرعی، ثابت ابن هرمز، همه رو میاره ذیل او قرار میده. بعد اسامی که یه نفر بیشتر نداشته اینا رو به اسم آهاد آخرش میاره، آهاد میذاره. تقسیم
مخصوصی
رسمانی آخر کردن دوباره بازنویسی کردن برای اینکه پیدا کردن راحت تر باشه، ولی مدل کتاب اینجوریه. بعد هم تو فهرست شیخ هم تو فهرست نجاشی یه بابی آخرش داره، باب منشتر به کنیته، که اون کسایی که اسماشون رو نمیدونستن چیه به کنیه معروف بودن اونجا آورده. نه کنیهاش رو زیل با کنیه پیداش میکنی، منشتر به کنیته، کنیه رو نگاه میکنی بعد زیل کنیه معرفیش میکنه که این کی بوده. این هم راجع به این قصه. توی رجال شیخ طوسی باز طبقات هست، مثلا رجال امام صادق، رجال امام کاظم، رجال امام رضا، مثل برقی میبوده، باید شما بدونی از اصحاب کدوم امام بوده. بعد اینایی که اصحاب چند تا امام بودن تو چند جا اسمشون تکرار شده، مثلا سهل بن زیاد تو اسماء اصحاب امام رضا هست، جواد هست، امام هادی هم هست، سه دفعه اسمش اومده اینجوری. ولی به هر حال اینم یه مدل کشی که اصلا معلوم نیست نظمش چجوریه. اینا حالا یه نظمی دارن، کشی اصلا طبقه بندی نداره، معلوم نیست چجوریه، یا اگه هم چیزی بوده ما نفهمیدیم. ترتیب تو اصحاب امام نداره، به اون مثلا اصحاب ائمه رو که میارن بعد دیگه مثلا باب ابراهیم، بعد حالا هرچی ابراهیم زیرشه میرن اونجا، این اونطوری نیستش. ولی اینا حلش کردن، اینا های مصطفوی هست، شیخ حسن مصطفوی از دنیا رفت فوت کرد، همین چیز بود، هم تهران بود. بعد ایشون اومده خدمت شما عرض شود که اومده این کشی رو منظم کرده، یه فهرست الف بایی واسهش درست کرده که شما از طریق اون فهرست راحت بتونید پیداش کنید، ولی خود کتاب اصلی فهرست اجری نداشته. اون اختیار مربوط به رجال آره. این هم راجع به این قصه. بعد دیگه چی میخواست بگم؟ بله، بعد شما رو اینا رو که گفت بزنیم جانه داشته باشه. مشترکات هم که قبلا گفتم اگر یه اسم چند جا مشترک بود از طریق راوی و مروی و اند شناسایی میشه، قبلا تو همون مثال هم با هم چندی نمونه حل کردیم. استاد رجال ما آیه ترابی هم یه کتاب معجم رجال وسائل داره، خدا بیاموزش، برای وسائل خیلی خوبه، پیدا کردن خیلی راحته، به ترتیب حروف الفبا با همون اسمایی که تو وسائل اومده لیست داده، یعنی هر اسمی تو وسائل آورده اینم هم همون اسمو داشته صرف است، نتیجه راحت میتونید پیدا کنید. تو کتابای دیگه اینطوری نیست، مثلا طرف چند تا اسم داشته یکی شما بابا توی رجال آورده، ممکنه شما یه اسمو اینجا ببینید اونجا به کنیه اومده، یا اینجا کنیه ببینید اونجا به اسم اومده، ولی ایشون دقیقاً هر چی یعنی تو وسائل کنیهش اومده اینجا کنیهش آورده، لقب بوده لقب آورده. گفتید دارید تو کتاب خونه ها؟ اونم کتاب خیلی خوبیه برای مراجعات رجالی، مثلا برای کسایی که تازه دارن کار میکنن خیلی جمع آوردن اطلاعاتش راحته. کتاب هم حالت جوامع معجم داره، یعنی کل اطلاعاتی که راجع به اون شخص احتمال داره به درد طرف بخوره میاره. آره، یعنی غیر از حالا مثلا توصیف تضعیف های خاص، اطلاعاتی که توصیفات عام مطرح میاره اونم منبع خوبیه و برای کاراتون هم میتونید استفاده کنید، خیلی راهگشاست. من که خودم هنوزم خیلی استفاده میکنم از اون کتاب. آره نه واقعا هم همینه، یعنی شما خیلی سریع انجام میشه چون وسایل باز میکنی، همون اسمی که تو وسایل اومده با همون اسم اونجا اطلاعات میده دیگه، نمیخواد فکر کنیم این لقبش چی بود، کنیش چی بود، چجوری پیداش کنم. بعد کاملا رو ترتیب حروف الف باست، خب اینم خیلی خوبه. بعد چیزم هست معجمیه، یعنی مثلا اطلاعات دیگه ای هم که ممکنه به دردت بخوره توی توصیقات عام، مثلا کامل الزیارات، علی ابن ابراهیم، کسفت روایت، مشایخ ثقات، اینا هم هرچی بوده زیل اون نوشته. خب خیلی چیزه، کار را اندازه. این هم راجع به این قصه. یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آقا چرا بعضی از بزرگان شیعه توصیق ندارن؟ یعنی هیچی رایشون مثلا زرارت ابن اعین، خب مرد بزرگیست اما توصیق ندارن، یه جلوش ننوشتن ثقتون. آره این به نظر میاد کسانی بودن که مثلا شأن اینا بالاست، مثلا اگر مثلا شما یه کتاب بنویسی بگی بنده آقای خامنه ای رو توصیق میکنم، آره تو کی هره من توصیق مقال بکنی تو در اینم، اینا دیگه شأن اینا رو بالاتر از این میدن که بخوام بگن این به نظر من بگید موصفنه، بالاتر میدن. زرارت ابن عین، فضالت ابن ایوب، معاویت ابن عمار، معاویت ابن وهب، عبدالرحمن ابن ابی نجران، علی ابن ابراهیم، اینا کسایی هستند که مثلا شیخ طوسی تو فهرست اینا رو اصلا توصیق نکرده. یا بعضی جاها مثلا انس ابن مالک رو وقتی که میاره، با اینکه انس ابن مالک مؤسس مالکیه است، فرقه مالکیه از مذاهب اربعه اهل سنت مال اونه، اما نمی‌دونه سنی، اینا هم در حقیقت به جهت اشتهار بوده، معلوم بوده، لذا ذکر نکرده. البته اینی که من گفتم کلیت نداره، مثلا ابن قولوی رو شیخ طوسی توصیق میکنه، یا حسین سعید اهوازی رو، یا صفوان بن یحیی بجلی رو، اینا هم از بزرگان هم، ولی جوشون ثقتون رو بیاره، اما به هر حال اونجا هم که نیاورده میتونه اعتماد به اشتهار باشه. اینم راجع به این. خب دیگه یه چیزی که توی کتابای رجالی قدیمی مشکل درست میکنه، حتی این جدیدی ها درست که همه تو قبلی ها هست، گاهی توصیق و تذکر فرد رو تو ذهن زندگی اسم خودش نیست، مثلا شما خودش رو به نگاه کنی نداره، اما مثلا اسم پسرش رو که آورده، پدرش رو که ذکر کرده، این هم توصیق و تذکر کرده. مثلا هاشم ابن حیان، شما اصلا تو روایت هاشم ابن حیان رو میبینی، بری نجاشی رو باز کنی، اصلا هاشم ابن حیان نیست تو فهرستش، کسی به نام هاشم ابن حیان توی فهرست کتاب نجاشی وجود نداره. اما هاشم ابن حیان یه پسری داره، حسین ابن هاشم ابن حیان. خب بعد وقتی حسین ابن هاشم ابن حیان رو نجاشی می‌نویسه، میگه کان و ابوه وجهین فی الواقفه و کان الحسین، که پسرش باشه، ثقتن فی حدیثه. یعنی شما بابا رو تو زندگی نامه که پیدا میکنی پسر، گرفتید؟ اینا یه سخت میکنه کارو. توی جدیدی ها مثلا مرزهای ترابی رو که ببینید یا آی خوی رو که ببینید اینجوری نیست، اسم پدر رو بنویسن، بعد اطلاعاتی که نجاشی در مورد او در ذیل پسر نوشته بوده اینجا ذیلش میارن، بذار راحت تره. ولی تو اون بنابع اولیه خیلی وقتا اگه خودش رو پیدا نکردی باید پسرش، پدرش، این منورا رو نگاه کنی، چون خیلی وقتا این اطلاعات اونجا میاد.
حالا این معنی پسرش چی بوده؟
همین سختش اینه دیگه، چون بعد اسم پسر نفر اوله و به ترتیب حروف الفا باید ببینید تو اون حرف خودش پیداش کنید. مثلا تو باید ببینید که اسم این حسینه که برای تو باید به هه ببینید، یا مثلا محمد ابن عطیه حنات شما اگه به نگاه کنید اصلا نیست اسمش تو فهرست. یه برادری داره حسن ابن عطیه حنات، بعد تو زندگی برادر رو که داره میگه، میگه ثقتون و اخواهو عیزن محمد و علی، خودش ثقت داشتش هم ثقت اینجوری داره. این یه خورده کار تو رجالای اولیه سخت میکنه. حتی گفتم این کتاب های مثلا آیه ترابی، آیه خویی، مامقانی، اینا اومدن اینا رو جدا کردن و این خوبه. این هم راجع به این قصه. یه بحث دیگه تعارض توثیق و تضعیفه. یعنی یه طرف میاد توی یه جا توثیق میکنه، توی یه جای دیگه تضعیف میکنه. اینجا چیکار باید بکنیم؟ اگر نویسنده واحدی در مورد این نفر توثیق و تضعیف میکنه، اونی که آخر سرنوشته مهمه. مثلا شیخ طوسی خب چیز داره دیگه، فهرست داره، رجال هم داره. اگر مثلا تو فهرست یه جور بگه، تو رجال نیست دیگه بگه، اونی که تو رجال بگه میشه نظر نهاییش. اما اگر بین دو نفر باشه، اینجا دیگه باید بین ادله را بررسی کنید، معلومش مسئله اختلافی بوده و خودتون راجع به اون راوی اتخاذ مبنا کنید. که نمونه های قبلا داشتیم اینطوری. اون اگر یه نفر باشه، اون آخرین نوشتش رو بگیریم. بعضی میگن نداشته مقدمه، ما تا ما اول ادله رو بررسی میکنیم. اگه تو بررسی ادله خودمون به نتیجه بگو رسیدیم که، اگر نرسیدیم آخر سر بگیم نداشته ادله بوده، نه از اول نمیدیم. خب این هم از اینو دیگه. خب آن طبقه راوی، طبقه راوی رو چونی پیدا کنیم؟ بهترین راه برای طبقه راوی وفات و تولده. اگر شما سال تولد و وفات راوی را بدانید، حالا تولد کمتر میشه دانست، وفات رو بیشتر میگم، بدونید میتونید بگید در چه دوره ای بوده و خیلی خوبه. اما خب همیشه ما وفادا رو نداریم. اگه وفاد داشته باشیم بهتره، اگر نداشته باشیم قالب روایت رو نگاه میکنیم، ببینیم مثلا کدوم ائمه روایت میکنه، کیا از اون روایت میکنن، با توجه به زمان امام و اون راوی یا مروی یا آنهایی که تکرار میشن میتونیم بفهمیم که این از چه طبقه بوده. این هم باز رایست که ما رو طبقه. پس یکی تولد و وفاته، به ویژه وفات، بعد ائمه که از اونها همراهی کرده، و بعدم شاگردان و اساتیدن. اگر ما یه دونه از شاگرداشون طبقهشو بدونیم کافیه، یکی از اساتید طبقهشو بدونیم کافیه، چون ما اگه زمان استاد داشته باشیم میتونیم حد بزنیم ببینیم چه دوره‌ای بوده دیگه، و همینطور شاگرد. اینا راه تا صرفه تصدیب تعریف شما از اصحاب داره، رو مختار نه، او میشه لم یرفعن امام صادق حالا به روایت برمیم دیگه. خب اینا رو چون تعلیق و اینا رو قبلا کار کردیم، تعلیق و ارسال اینا رو دیگه اونجا نموناشو بهتون گفتم. یکی از بحثای دیگه معمر بودن راوی. یه وقتایی از مثلا این دوتا راوی با هم فاصله زمانی دارن، اگر عمر راوی زیاد باشه خب ارسال نداره، مثلا 80 سالش بوده، اون مثلا 20 سالش بوده. بیش عمر کم باشه سند افتادگی پیدا میکنه. اگر کسی عمرش حدوش 100 سال باشه، تو کتابای رجالی میگن کسی که مثلا نزدیک به 100 یا متجاوز از 100 عمر کنه اسمش رو می‌نویسن، به این میگن معمر. اگر نیارن این عمر این زیر 100 تا بوده. اینم یه نکته دیگه. خیلی وقتا سال تولد و وفات رو نمیگن، ولی یه جریانی رو نقل میکنن که ما از اون جریان میتونیم حدس بزنیم که این مال کی بوده. مثلا معلی بن خنیس رو شما تو معلی بن خنیس مستقیما ننوشتن سال وفاتش کی بوده، ولی گفتن که داوود ابن علی اون رو کشت و به شهادت رسوند. بعد داوود ابن علی حاکم مدینه بوده. میدونیم که همون موقع که کشت به امام صادق خبر رسید، امام صادق لعنش کرد و همون شب هم داوود ابن علی مرد. خب ما بریم تاریخ مدینه رو نگاه میکنیم، تو تاریخ مدینه مرگ داوود ابن علی رو نوشته 133. میفهمیم پس شهادت معلی بن خنیس هم 133 بوده. دقت کردید چجوری؟ این هم یکی از تکنیک هاییست که تو کار به درد میخوره. آره دیگه انزمامه. حالا تمرین که میکنید میبینید بازم. آره دیگه اینجور کار آقا بازی هم داره. دیگه چی بود دیگه؟ دارم گفتم. حالا به هر حال چیز دیگه گاری نیست. حالا باز شما از جلسه آینده که بیرون تمرین ها، حالا تو ضمن کار دوباره نکته هایی که پیش میاد میگم. حالا الان اینجا که نگاه میکنم اینهایی که هست بیرون گفتم. برای جلسه آینده، خب ما الان بحث های تدریسی رجال متوسطمون تمام شد، حتی بخواستم قبل از این تموم بشه حالا تموم شد. از جلسه آینده بخواییم تمرین کنیم. تمرین هم پیشنهاد ما کتاب الخمس وسائل. خب چجوری؟ شما خمس وسائل شیعه رو بیارید ترجیحاً گروهی. حالا باید دست رو بیارید مثلا چند تا رو باید بزنید توی یه جلسه با هم کار کنیم، این هنوز معلوم نیست. خب نه، شما قبل از اینکه اصلا بیاید دارم بهتون میگم چیکار میکنید. میرید خمس وسائل شیعه رو مثلا تو هر دو سه نفر یه گروه بحث تشکیل میدید، خمس وسائل شیعه رو میخونید، سنداش رو در میرید. مثلا هفته پنج داره بعد شیش داره بعد حالا نمیدونم چقدر برسید. بعد شما اینا رو در میارید، همین کارهای رجالی رو انجام میدید. پنج شنبه که میاید، خب شما کار کنید چی؟ کارهای رجالی رو، یعنی از همون نفر اول بررسی میکنید، تعلیق داره، هر چی داره. آره پنج تا سن بعد انجام میدید. پنج شنبه ای که میاید، خب منم میام. این پنج تا روایت رو کار کردید، ده تا رو کار کردید. بعد راجع به این روایت نظراتتون رو میگید. بعد الان ما هم اگه نظری داشتیم یا نظرم با شما فرق میکرد، بالاخره یه انقلتی به شما میگیم. میگه مثلا میگیم ما به نظرمون اینجوریه، نظرمون هم یکی بود که یکیه. فقط خواهشن دارید حفظ کنید بیاید، مثلا اون حفظی به درد نمیخوره، خودتون کار کنید. بعدش خواستید چک کنید اشکال نداره. مثلا شما رسید صحیح هست، مثلا برید دراعتون دورم گفته صحیح هست یا نه، ولی شجاعتش رو شوید اصلا خودتون دفاع کنید. اگه دید مثلا شما به صحیحه رسیدید، دراعت و نور نوشته به وسطنه. فکر کنید که کجاش فرق میکنه و چرا. اگه بعد قانع شدید به اونی که دراعت و نور اومده، خب بیاید از مثلا موثقه دفاع کنید. نشدید، از همون سعی خودتون دفاع کنید. دیدن نظر دیگران اشکال نداره. ببینید این روایت رو مثلا بقیه چی گفتن، اما نه این که حرف اونا رو حفظ کنید. اینجوری فایده نداره، اون بیشه به درد اینجا نمیخوره. خودتون سعد و کار میکنید، به یه نتیجه میرسید. خواستید نظر دیگران هم ببینید، ببینید، اشکال نداره. اونی که آخر سر قبول دارید بیاید. منم خب اینا رو کار کردم، نظر خودم رو دارم، میام با هم بحث میکنیم. حالا موافق بودیم موافق، مخالف بودیم مخالف. احیانا سوالی هم بود، مثلا فرض کنید شما ممکنه بگید موثقه است، منم بگم موثقه است، مثلا دراعت و نور زده صحیحه. خب بعد مثلا دوست دارید بحث کنیم که چرا ما اون صحیحه رو قبول نداریم. خب اینا رو میشه اینجوری بحث کرد. نال دراعت و نور، خیلی از این روایات مثلا خارجای خمس این روایات رو بحث کردن. مثلا میزنیم مثلا آیه شبزدار گفته مثلا اینجور، آیه میرباقی گفته اونطور، یا استناد کرده یا نکرده. به عنوان این که بعد نظر اونا رو ببینید ایراد نداره، ولی اصل کار با خودتونه، کاری به اونا دید. اگرم بعد نظرشون فرق میکرد ولی دیدید که نمیتونید متقاعد بشید، باز رو نظر خودتون وای میسید. سبک هم به این صورت از همون نفر اول پیدا میکنید. کتاب همین آیه ترابی خیلی کمکتون میکنه. همون معجم رجال وسائلش چیه، میتونید با همون کار کنید، اطلاعاتو بهتون میده، موجب دیگه. بعد اونایش که به درتون میخوره شما عکس میکنید. تو قسمت تمیز مشترکات هم حالا برای جلسات اول اشکال نداره با آیه ترابی کار کنید، یعنی همون قسمت آخری چه تمیز مشترکات داره. تمیز مشترکات مثلا میگه احمد مثلا 6 نفره، به قرینه این راوی و مروان مشخص میشه. شما اونجا میتونید نگاه کنید راوی و مروان روایت رو ببینید، بر اون اساس بگید اینه. اما اسنادها مثلا میگه اسناد شیخ طوسی به فلان، آیه ترابی آخر کتابش گفته این سند صحیحه، اینجوری ما قبول نداریم. میرید سند از تو خود مشیخه پیدا میکنید، نگاه کردید، بعد خود اون سند هم دوباره بررسی میکنید. سند شیخ طوسی مثلا به کتاب فلان راوی،
نتیجه
مال خودتونه، شما فقط از اینا اطلاعات میگیرید. توصیف ها
چی کرده؟ همین توصیف های نرمحصال درایت نور رو
نه خود راوی، مثلا رو هر راوی
که ترجمه میزنی اشکال نداره.
آره خوب، آره من موجم رو که میگم چون نتیجه نهایی رو نداره، تو دراعتون رو بیترسان برید ببینید، بعد واسه میگی خب خودت چی گفته همون رو بهت بگید. آره ولی آره اون دیگه اینا رو نداره که دستت بچرخه دیگه، فقط اطلاعاته. از این جد میگم، و الا اطلاعاتش مهم نیست که شما از کامپیوتر بگیرید، از اینترنت بگیرید، از گوشیتون ببینید، ببینید کتاب ببینید، او با خودتونه. اما اطلاعات از منابع رجالی جمع میکنید، تحلیل با خودتونه. توی این هم یادتون باشه یه زمانی اطلاعات خیلی مهم بود، الان یه اطلاعات اونقدر مهم نیست، تجزیه و تحلیل اطلاعات مهمه. چون هر کسی میتونه با همین گوشی که دستش داره خیلی سریع این اطلاعات راجع به هر راوی به دست میاره. یعنی یه سرچ ساده است دیگه، میزنه اینم حسین بولی، اونم اطلاعاتو میده. مهم تجزیه و تحلیله که شما بتونید بگید این اطلاعات قابل اعتماده، این اطلاعات قابل اعتماد نیست. مثلا این گفته احمد ابن هلال واقفی بوده، شما میگید نمیشه واقفی بوده، چون احمد ابن هلال سال فلان فوت کرده، واقفی مثلا اون موقع نبودن، اصلا نبودن، این قبلش فوت کرده، مثلا سماعت ابن قبلش فوت کرده. این چه تجزیه و تحلیل اطلاعات. اونی که اهمیت داره اینه، اطلاعات رو از کتاب های ترابی میتونید استفاده کنید، خیلی خوبه. خاطر از جای دیگه هم بیارید اشکال نداره، ولی این کار بس انجام بدید. درست شد؟ پس اینه. حالا من یه جلسه هم یه پنجشنبه هم مرسای ساعت نمیدونم یه جلسه ای دارم چیز راجع به تحصیل درس خارج و اینا، قول دادم برم. بجز اون پنج شنبه انشالله بقیه پنج شنبه ها رو هستیم. نمیدونم هفته دیگه است، دو هفته دیگه است. بعد بجز اون بقیه رو هستیم. این کارهای رجالی گفتم هر جلسه انجامید، بلکه تا آخر دوره قبل از تعطیلات تابستون ما بتونیم خمس وسائل رو سنداشو کار کنیم.
پنج تا
اول حالا جلسه بعد که اومدی نگاه کنیم پنج تا چقدر طول بکشه. اگر کم بود خب بتونیم زیادتر کنیم. قطعا چند جلسه بریم جلوتر دستون تومتر میشه، روایات بیشتری میتونید کار کنید. اگه ورودش پنج تا باشه آخرهای خمس میشه ده تا اینطوری میشه. کل راویان اختلافی که ما میخوایم همشون اونجا اسمشون اومده، یعنی یه دور خمس وسایل رو که برید تمام اینا هم عملا دیده میشه. خب صلواتی بفرستید.